در خدمتتون هستیم. دعوت میکنم تا ساعت 6 بامداد همراهیمون بفرمایین. یادآوری میکنم برنامه های این بخش به صورت تکرار و بازپخش تقدیم میشود.
دوستی را میشود پرسید، چشم ها را میشود آموخت، مهربانی کودکی تنهاست، مهربانی را بیاموزید.
ساده و صمیمی.
به نام حضرت دوست که پروانه حیران نام اوست. سلام دوستان،
اینجا ساده و صمیمی با بخش‌های مختلف همراه شما.
تلخیص کتاب دختر شینا، خاطرات قدم خیر محمدی کنعان، همسر شهید حاج ستار ابراهیمی حجی. اون روز برای صمد آبگوش درست کرده بودن. تا از در اومد تو گفت به به قدم خانوم، عجب بوی خوبی را انداختی. خندیدم و گفتم آبگوشت لیمو درست کردم، همون که خیلی دوست داری. بلند شد و گفت اینقدر خوبی که امام رضا تو رو میطلبه دیگه. با تعجب نگاهش کردم، گفتم میخوایم بریم مشهد؟ همونطور که بچه ها رو نوازش میکرد گفت میخوای بری مشهد. امروز اتفاقی از یکی از همکارام شنیدم برای خواهرها تور مشهد گذاشتم، رفتم و اسم تو رو نوشتم. گفتم پس تو چی؟ گفت نه دیگه، این مسافرت فقط مخصوص خانوم هاست، باباها باید خونه بمونن. گفتم نمیرم، یا با هم میریم یا اصلا ولش کن، من چطور با این بچه ها برم؟ سمیه رو زمین گذاشت و گفت باید بری، برای روحیت خوبه. خدیجه و معصومه رو من نگه میدارم، تو هم مهدی و سمیه رو ببر. اسم شینا رو هم نوشتم. گفتم شینا نمیتونه بیاد، از وقتی سکته کرده مسافرت براش خیلی سخت شده. گفت پس میگم مادرم باهات بیاد، اینطوری دست تنهام نیستی. همون شب ساکم رو بستم و فردا صبح زود رفتیم سپاه. توی سالن بزرگی نشسته بودیم، سمیه بغلم بود و مهدی رو مادر شوهرم گرفته بود. خانومی توی سالن اومد و گفت خانم محمدی رو جلوی در میخوان. سمیه رو به مادر شوهرم دادم و دویدم جلوی در. صمد روی پله های ایستاده بود. با نگرانی پرسیدم چی شده؟ گفت اول مژدگونی بده. گفتم باشه، برای سوغات بیارم. گفت این بچه که توی راه قدمش خیره، مواظبش باش، اسممون واسه ماشین در اومده. خیلی خوشحال شدم، گفتم مبارک باشه، انشاءالله دفعه دیگه با ماشین خودمون میریم زیارت. گفت الهی آمین، خدا خودش میدونه که چقدر دلم زیارت میخواد. حالا بیا بیا تا اتوبوس آماده بشه بریم با هم تو خیابون قدم بزنیم. خندیدم و گفتم خجالت بکش، مگه تو کار نداری؟ گفت مرخصی ساعتی میگیرم. صمد رفت مرخصی ساعتی بگیره و بیاد که همون خانم اومد و گفت خانوما اتوبوس آماده است، بفرمایید سوار شید. توی محوطه که رسیدیم دیدم صمد ایستاده، اومد جلو و دست خدیجه و معصومه رو گرفت و گفت قدم، مرخصی گرفتم، اما حیف نشد. دلم براش سوخت. گفتم عیبی نداره، برگشتنی یه شب غذا میپزم با هم میریم بابا طاهر. صمد سرش آورد نزدیک و گفت قدم، کاش میشد منو بذاری توی ساکتو با خودت ببری. گفتم حالا منو درک میکنی؟ ببین چقدر دوری سخته. خدیجه و معصومه گریه میکردن، اولین باری بود که بچه ها رو تنها میذاشتم. بغض گلومو گرفته بود و هر کاری میکردم گریه نکنم نمیشد. بچه ها برام دست تکون می دادن، منم تونتون اشکامو پاک می کردم و به روشون می خندیدم. اتوبوس که حرکت کرد، صمد رو دیدم که دست بچه ها رو گرفته و داره دنبال اتوبوس می دوه. همونطور که صمد می گفت، زیارت حالم رو از این رو به اون رو کرد. از صبح می رفتیم می نشستیم توی حرم و نماز قضا می خوندیم و به دعا و زیارت مشغول می شدیم. یه روز همونطور که نشسته بودم و چشم دوخته بودم به زری، یک دفعه متوجه شدم که جمعیتی لا اله الا الله گویان وارد حرم شدن. چند تابوت آروم آروم روی دسته جمعیت جلو می اومدن. متوجه شدم اینا شهدای مشهدی هستن که امروز دارن تشییع میشن. نمیدونم چی شد که یاد صمد افتادم. اشک توی چشمام جمع شد. همش قیافه صمد جلوی چشمم می اومد که گفته بود خدایا آدمم کن. دلم نیومد بگم خدایا آدمش کن. اومدم و کناری ایستادم و به تابوتایی که روی دست مردم تشییع میشد نگاه میکردم. یک دفعه دیدم دوروبر حرم خلوت شد. من که تا اون روز دستم به زریح نرسیده بود، دستمو قفل کردم به زریح و همینطور اشک میریختم. گفتم یا امام رضا، خودت میدونی تو دل من چی میگذره. زندگیمو به تو میسپرم. خودت هر چی صلاح میدونی جلوی پام بذار. نتونستم برای صمد دعا کنم. دوباره جمعیت دوروبرم زیاد شد. به هر سختی بود خودم را از دست جمعیت خلاص کردم و اومدم بیرون. بوی گلاب و عود حرم رو پر کرده. روز سوم تازه از حرم برگشته بودیم و داشتیم نهار می‌خوردیم که یکی از خانمایی که مسئول کاروان بود اومد کنار میز ما و گفت خانم محمدی، شما باید زودتر از ما برگردید همدان. هول برم داشت، سرم گیج رفت. پرسیدم چی شده؟ اتفاقی افتاده؟ مادرم طوری شده؟ بلایی سر بچه ها اومده؟ نکنه شوهرم؟ زن دستم رو گرفت و گفت نه خانم محمدی، طوری نشده. اتفاقا حاج آقا خودشون تماس گرفتن، گفتن قرار تو همین هفته مشرف بشن مکه، خواستن شما زودتر برگردین تا ایشون کاراش نه انجام بدن. فردای اون روز با هواپیما برگشتیم تهران. توی فرودگاه یه پیکان صفر منتظرم بود. با کلی احترام ما رو رسوندن خونه. سر کوچه که رسیدیم دیدم جلوی در آب و جارو شده. صمد جلوی در ایستاده بود. خدیجه و معصومه هم کنارش بودن. روی بالکن فرش پهن کرده بود. سماوری هم گذاشته بود گوشه بالکن. برامون چای ریخت و شیرینی و میوه آورد. بالاخره صمد رفت مکه. رفتنش 40 روز طول کشید. تا اومد و مهمونیشو گرفت 10 روزم گذشت. هرچی روزها می گذشت بیتابتر می شد. می گفت دیگه دارم دیوونه می شم. 50 روزی که از بچه ها خبر ندارم. نمی دونم تو چه وضعیتی هستن. باید زودتر برم. بالاخره هم رفت. هر 45 روز یک بار می اومد و یکی 2 روز پیش ما می موند و دوباره بر می گشت. زمستون سال 1364 بود. بار آخری که به مرخصی اومد گفتم صمد، این بار دیگه باید باشی. قول داد. اما تا اون روز که ماه آخر بار داریم بود نیومده بود. رفتم خونه همسایه‌مون خانم دارابی. خیلی با هم دوست بودیم. اغلب یا اون خونه ما بود یا من میرفتم خونه که اونا. خانم دارابی گفت فکر کنم امشب بچت به دنیا میاد. حالت خوبه؟ گفتم خوبم، خبری نیست. گفت میخوای با هم بریم بیمارستان؟ با خنده گفتم نه، این دفعه تا صمد نیاد بچه به دنیا نمیاد. ساعت 12 بود که برگشتم خونه. نصف شبی تمام خونه رو تمیز کردم. لباس و وسایل بچه رو هم آماده کردم. رفتم بخوابم که صدای در بلند شد. خوشحال شدم، گفتم صمده. اما صمد کلید داشت. رفتم در رو باز کردم. خانم دارابی بود. گفت صدای آژیر آمبولانس رو شنیدم، فکر کردم دردت گرفته اومدن دنبالت. گفتم نه، فعلا خبری نیست. خانم دارابی شب و پیشم بود. هنوز نیم ساعتی نگذشته بود که حس کردم واقعا درد داره میاد سراغم. یک ساعت بعد حالم بدتر شد، طوری که خانم دارابی ماشینی خبر کرد و منو برد بیمارستان. 2 ساعت بعد بچه به دنیا اومد. فردا صبح همسایه‌ها اومدن دنبالم و منو آوردن خونه. یکی اتاقو تمیز می‌کرد، یکی به بچه‌ها می‌رسید، یکی غذا می‌پخت و چند تا از همسایه‌ها هم مراقب خودم بودن. خانم دارابی کسی رو فرستاد سراغ شینا و حاج آقا. عصر بود که حاج آقا تنهایی اومد. شینا حال خوشی نداشت، برای همین نتونسته بود بیاد. همون شب حاج آقام رفت دنبال خانم آقا شمس‌الله برادر شوهرم. یه روز یکی از همسایه ها اومد و گفت حاج آقاتون پشت تلفنه، با شما کار داره. با کمک جاریم رفتیم خونه همسایه، نفس هم بالا نمی اومد. صمد از اون طرف میپرسید حالت خوبه؟ سالمی؟ خجالت میکشیدم بگم بچه به دنیا اومده. معصومه گوشی رو گرفت و بعد از سلام و احوالپرسی گفت حاج آقا مژده بده، بچه به دنیا اومده. صمد اونقدر خوشحال شده بود که یادش رفته بود بپرسه بچه دختر یا پسر. گفته بود خودم رو فردا میرسونم. اون روز که نیومد هیچ، هفته بعدم نیومد. دو هفته گذشت و از صمد خبری نشد. یه روز صبح که با خانم داراوی داشتیم صحبت میکردیم، یه دفعه در باز شد و برادرم اومد توی خونه. تا دید غریبه توی خونه از رفت بیرون. دنبالش رفتم، دیدم صمد توی حیاطه. اومد توی اتاق و رفت سراغ قنداق بچه و بغلش کرد و گفت سلام بابایی، منو میشناسی؟ بابای بی‌معرفت که میگن منم، حالا پسری یا دختر؟ بعد رو به من کرد و گفت اسمشو چی گذاشتید؟ گفتم زهرا. تازه اون وقت بود فهمید بچه دختره. گفت چه اسم خوبی، یا زهرا.
این سکوت و این هوا و این اتاق، شب به شب به خاطرم میاردت. توی این خونه هنوزم یه نفر نمیخواد باور کنه نداردت، نمیخواد باور کنه توی این اتاق دیگه ما با هم نفس نمی کشیم. زیر لب یه عمر میگه با خودش، ما که از هم دیگه دست نمی کشیم. به هوای روز برگشتن تو سر هر راهی نشونه می کشه، با تمام جده های رو زمین رد پا تو سمت خونه می کشه. بدون تو با تبه یه خاطره سر می کنم، با خودم به جای تو حرف می زنم، خودمو جای تو باور می کنم. توی این خونه به غیر از تو کسی دلشو با من یکی نمی کنه. من یه دیوونم که جز خیال تو کسی با من زندگی نمی کنه. تو سکوت بی هوای این اتاق، شب به شب به خاطرم میارم ات. خودم باور نمی کنم ولی دیگه باورم شده ندارم.
اینجا ساده و صمیمی با بخش‌های مختلف همراه شماییم.
من زنده ام. بر اساس رمانی به همین نام اثر معصومه آباد، تنظیم برای رادیو از ویدا دانشمند.
آجی این آخرین سری خوراکی تو انبار بود که فرستادیم. اگه به فکر تدارکات نباشیم همین فردا پس فرداست که شرمنده برادرهای خدشیم.
خدا بزار گرهیم جان، امروز دوباره به تهران اعلام نیاز کردی، گفتن که کمکات تو راهه.
ایشالله.
داداش داداش، پس بالاخره تکلیف ما چی شد؟
ای بابا، تو که هنوز اینجایی معصوم خانم.
والا منم از خدا میشنر رو معصر شما بکنم.
خدا خیرت بده دختر. ببه پس همین حالا میریم ترمینال که یه بلیت سفارشی برات بگیرم.
اونم که از اول همین ازت خواسته بودم داداش رهیم. خب زود داشت بریم.
کجا؟
ترمینال دیگه.
نه نشد، منظورم اینه که از ترمینال میخوای کجا بری؟
آبادان دیگه.
ده نده خانم آباد، بنده به شرطی شما رو تا ترمینال اسکورت میکنم که شخصا یه بلیت مستقیم تا خود تهران برات گرفته باشم.
ما اگه میخواستم برگردم تهران پس مریض بودم، همین دیشب به اون سختی خودم برسونم اهواز.
خب اشتباه کردی خواهرم، اصلا کی به شما اجازه داد برگردی اهواز که شما سر خود شدی؟
داداش کریم،
هر وقت اون کریم بدبخت مثلا که ما میدونیم چطور با این وضع مملکت تو اون تیرون خلی پابند زن زاهو شده.
نه ترس، اون کریمی که ما دیدم همین امروز فرداست که سر کلش تو جنوب پیدا شد.
اگرم بیاد مرد والا، اما در عوض خواهر کوچیکترش به جای کمک پا شد اومده میونه خونپاره و جنگ.
من فقط میخوام کمک کنم رهیم.
میخوای کمک کنی؟
ها
خب چی کمکی بهتر از گرفتن زیر بال و پر زن برادر زارو؟
خدا، اونجا همه دور و برش بودن، مادرش، خواهرش، دیگه کار برایمون نمونده بود که بمونم تهران.
معصومه، حداقل اونجوری خیال ما و آقامون و بقیه از بابت تو یه حلفچه راحت.
این حرفا داری اذیتم میکنی داداشا، منم آدمم، حق دارم که به اندازه شما و بقیه تو این ماجرا شریک باشم.
چی؟ ماجرا؟ یعنی جنگ واسه تو یه جور ماجراست معصوم خانم؟
نه منظورم این بود
بابا
که
صدام مثل اجدهای آدم خار افتاده به جون بچه های خاک، اون وقت تو دنبال ماجرایی دختر؟
نه به خدا منم نگران بچه ها.
تو خودت هنوز بچه ای، بس بهتره که قبل از بقیه نگران خودت باشی معصوم جان.
تو رو خدا داداش، ما حداقل پدر مادر دارم، یه عالمه برادر خواهر مهربون مثل تو و کریم دارم که نگران من، اما اون بچه ها روز روزش هیچ کیو نداشتن چه برسه به حالا که جنگ شده.
از کدوم بچه ها داری حرف میزنی محسوم؟
از بچه های پرورشگاه آبادان. از لحظه که جنگ شروع شده دل تو دلم نمونده که خودم برسونم بهشون، یه دستی به سر گوششون بکشم. الان اونا تو چه حالی هست؟ کی داره کمکشون میکنه؟
بسپرشون به خدا.
بعضی هاشون داداش اینقدر کوچیکن که نمیدونن جنگ یعنی چی. اونایی هم که بزرگترن فقط بازیشو بلدن.
تو چی ها؟ میگم تو چی؟ خیال میکنه خودت میدونی جنگ یعنی چی؟
نه، اما بی پناهی اون بچه ها رو از نزدیک دیدم، میدونم حاضرن به جای یه صفحه 10 صفحه مشق بنویسن فقط به خاطر اینکه یکی مثل ما یه ذره بیشتر پیششون بمونه.
ببین معصومه جان، شرایط آبادان دیگه عادی نیست، دیگه نمیتونی بعد از مدرسه پاشی بری پرورشگاه که کمک حال بچه ها بشی. الان یه هفته بیشتره که هواپیماهای عراقی بیوقفه داره خرمشهر و آبادان رو بمبارون میکنن، هر روز خبر ویرانی یه کوچه از شهرمون میرسه اهواز.
همه اینا رو خودم میدونم.
چرا پیله کردی که بری آبادان؟
چون آبادان شهرمونه، حالا چه ویران چه آباد.
ببین ولی همه حالا هم جاده آبادان اهواز زیر بارون گلوله است، ماشین ماشین سرباز میبرن جنازه برمیگردونن. ببینم اصلا تو چطوری میخوای خودتو برسونی به آبادان؟
فقط تو مانعم نشو، ما خودم یه راهی پیدا میکنم.
آقا اون بفهمه به من چی میگه معصوم ها؟ نه نمیتونم این اجازه رو بهت بدم دختر.
داداش رهیم،
من برادر بزرگتم، تو هم باید به حرفام گوش بدی.
اما ما فقط
تو گفتی فقط میخوای کمک کنی دیگه ها؟
به خدا ها، به جون بیبی، به جون آقا.
خب پس همین امروز میبرمت ستاد هماهنگی و پشتیبانی اهواز، اونجا کلی از خواهرها هستن که کمک میخوان.
خب پس بچه های پرورشگاه آبادان چی؟
باز میگی بچه های پرورشگاه، باز میگی آبادان. دختر آبادان دیگه جای تو نیست، والا اینجا یه مانوف نیست، دیگه فرصتی واسه یه کارهای خیلیه نیست.
باشه دارم میام.
Thank you.
پس با این مینیبوس آخر جمعه میشن 21 نفر.
دقیقا نه
تو که هنوز اینجایی رم جان؟
با چیکار کنم با چیزا؟
مگه بهت نگفتم پیگیر شو ببین چرا کمک هنوز از تهران نرسیدم؟
منم که دارم همین کار رو میکنم حاجی، من تا این تلفن لعنتی از صبح آزاد نمیکنی که پرسجو کنم.
پس نباشید داداش
بیترابا آقا زرمان
خودو تو هم بگره میشنسی.
سلام برادر حاجی، اما ما خیال میکردم الان باید آبادان باشی.
با مینیبوس توفه ها آمدم داداش، نمیشد که این از خدا بی خبرها رو بدون مراقب رای عواز کنم. حالا هرچقدر هم که ترسو باشن یا دست بالشون بسته باشن،
اینجا هم نمیشه خیلی نگهشون داشت. تو این ساختمون یه در با قفل درست درمون نیست، از نظر امنیتی هم به صلاح نیست.
تا آخر دنیا هم که نمیتونیم با این مینیبوس های فکستنی چرخشون بدیم، چیکارشون کنیم آجی؟
باید هر چه زودتر اعزام شن مرکز.
اصلا صدادهای دیگه هم از این جونورا نوبر کردن.
به بردارا میگم پیگیر بشن تا کسب تکلیف کنیم، اما تا اون موقع میخوام ششتنج مراقبشون باشین که دست از پا خطا نکنن.
روی چشمم آجی.
رحیم تو هم بیشتر از این وقت تا پای تلفن تلف نکن.
چشم آجا.
که آخه برادر من اگه اینجوری قرار بگرفتن این نتیجه بود که من دست به دامن تو نمی شدم.
شما فقط اهم که آجا،
احتمالاً تا از تکلیف سوقاتی هایی که برادرت برامون آورده روشن میشه.
بله
تو هم پاشو باشون برو مرکز، هم تو را مراقبشونی هم رسیدی تهرون مستقیم برو ستاد، شرایط اینجا رو براشون روشن کن.
چشم بزن چشم.
رحیم اینا که همه یه دست سیرکوش سفید تنشونه کیان تو این مینیبوس خورازه؟ ببخشید حاج آقا، من فکر کردم برادرم تنهاست.
معصومه؟
توی سلمان؟
خدا شما ها رو به پدر و مادرتون ببخشه. کی میگه جنگ همیشه آدم ها رو از هم دور میکنه؟
شرمنده حاجی جان، ما خواهر برادرها یکم زیادیم، ایه که بالاخره همه جا به هم میرسیم.
اما من جای شما بودم خواهرمونو معرفی میکردم به واحد پشتیبانی. هرچی نباشه این بنده خدام اونجا کمتر معذب میشه، تازه کلیم کار از دستش ساخته است که اینجا نیست.
متوجهم حاجی. چشم، همه امروز تکلیف رو روشن میکنم.
خدا خیرتون بده، من میرم بیسیم بزنم به واحدهای دیگه. رحیم
بابا
گوشی تلفنم بزن سر جاز، تا فردا پشت این میز بشینی شماره بگیری انبارا پر نمیشن.
گرفتم چی گفتین آجا قای؟ بله خدا و مرگ به دستت تو راحت چه معصومه.
داداش
آخه این ایجا چه میکنه رئیم؟
خودش بپرس.
معصومه مگه تو الان نباید دم دست زن کریم باشی؟ کی اومدی عواز؟
دیگه تهران کاری نداشت.
کریم چطوری بهت اجازه داد تو این وضعیت راهیشی؟
مگه این حرف به گوشش میرسه سلمان؟ الان چند روز منو ذله کرده. عواز که خوبه، جفت باش کرده تو یک کفچی پاشه بیاد آبادان.
آبادان؟
خب مگه چیه؟
هیچی،
فقط یه مقدار جنگه. اما تو اصلا خودتو مقید نکن خواهرمو، اصلا چیز خطرناکی نیست.
خطری که برای بقیه هست برای منم هست.
برای همین خطرم همه دارن شهر رو تخلیه میکنن. رژیم بس به غیرت و همت یه مش مردم بیدفاع چنگ انداخته، به یه آسونی هم دستوردار نیست.
یعنی الان تو آبادان هیچ زن و دختری نیست؟
هر کی که مونده جونش کف دستشه.
پس منم یکی مثل بقیه.
ببینیش سرما، ببینیش خدا شکر تو اومدی که یکی بفهم مقدس این یعله بچه چی میکشم.
هرچی باشم خونم از اون بچه های بی سرپرست توی پرورشگاه رنگین تر که
مسلمه. خداییش تو فقط نگران بچه های یتیم خونه ای؟
خب بچه ها و هزار تا چیز دیگه.
به همین نگه ما خواهرم نشناسم واسه لای جرز دیوار خوبم رئیم. این بچه ها رو کرده به اونه که پاشه بره وسط مالکه.
مگه شماها نمیری؟
ما اگه این جای مردیم چه دخلی به تو داره؟
بچه های بی سرپرست اون پرورشگاه مردن که موندن وسط مالکه.
اصلا از کجا معلوم بچه ها هنوز تو پرورشگاه مونده باشن؟
تا خودم نرم اونجا با چشمای خودم جای خالیشون رو نبینم معلوم نمی کنه.
عجب لجبازی هستی تو دختر، پا میشه میری، درد که کم نمی کنی هیچ، درد سر اضافه هم میشه.
مثل همین جاش، برای همین مدام بیخه گوشم نگهش میدارم.
آخه اینجوری هم که نمیشه رئیم جان، نشنیدی حاجی محترمانه چی گفت؟
میدونم، نکه شعورم به تنهای حاجی نرسه ها، نه والا. اما میترسم از جلوی چشم دوشه با سرخود پاشه یه کاری دستم بده. خدا تو رقه واسه ما فرستاد سلام.
والا رحیم جان ما به کار نیستم، الان هم که از خط اومدم عقب به هوای مراقبت از این توفای بحثی بوده. همین
توفای بحثی؟
اونایی که با زیر پوش سفید تو مینیبوس نشسته بودن اسیر بودن.
اسیر چی؟
بسیایی که تو جبهه خرمشهر به اسارت گرفته شدن.
خب پس چرا چشماشونو بستین؟ چرا فقط زیر پشتنشونه؟ چرا قد ترسیده بودن؟
لا اله الا الله، لا اله الا الله. لازم نکرده شما نگرانشون بشی معصوم خانم، اونا که دیگه بچه های پرورشگاه آبادان نیستن.
همین هایی که الان خودشونو زدن به موش مردگی تا جایی که میتونن با ما میجنگن، او وقت ها معاصره میشن، سر خود لباسشونو میکنن، میگن دخیل الخمینی دخیل الخمینی، بعد تسلیم میشن.
چشماشون هم فقط به خاطر مسائل امنیتی بستن،
حالا هم نگرستن نتشنه، تازه هر کدومشون هم روی صندلی نشستن.
خب مگه رو هر صندلی چند تا آدم میشینه؟
اصلا تو چه میدونی اسیری یعنی چی خارم؟ او
وقت دازه میخواد باشه تا آبادان هم بیاد.
ما دیگه باید برگردم رئیم.
همین حالا؟
ها داداش، بسیا با یه لشکر تا دندون مسلح اومدن، با این وضعیت یه نفرم از ما یه نفره.
برو به سلامت داداش، فقط خیلی مراقب خودت باش.
سلمان تو داری برمیگردی آبادان؟
حلالم کن خواهر.
بچه روی جونه بی بی، منم با خودت ببرم.
رخی از اینگاهی دخان نمیشه به ما چی میگم.
شما آروم باش داداش، محسومه بچه هست، خودش هم نمیدونه داره چی میگه.
آخه دیگه داره از حد میگذرونه.
محسومه جان شما انقدر خون به جگر رحیم نکن، آ سلامتی برادر بزرگه، بیشتر اینا حرمت داره.
آه باشه، ولی منم باید بیام
آخر. باز قره خودش زباره.
زشته تو این وضعیت داداش، میگن اینا خودشونم با خودشون جنگ دارن، چه برسه با بسیا.
حالا با چه وسیله میخوایم بریم آبادان؟
ببین ببین خواهر ما، خواهر ما اگه از من میشنفی و راه داره به کل برگرد تهران.
اصلا ما به درک یکم به فکر مادر آقامون.
خیلی هم دلت اینجاست، برو یه جایی مثل بیمارستان اهواز یا صداد پشتیبانی چیزی، او جو جا بیشترم میتونی کمک کنی.
قول میدم تو دست و پاد نباشم سلمان، همین که برسم آبادان میرم پرورشگاه یه سری به بچه ها میزنم، بعدشم راحت یه راست خونه.
آخه کدوم خونه؟ اون شهر هر لحظه داره بیشتر ویران میشه. داخل کجا بردارم خواهر کوچیکترمو ببرم جلوی گله اجنبی؟
آروم باش داداش، آروم باش. امید اصلا خود معصوم هم میدونه جاش اونجا نیست. مگه نه معصوم خانم؟ مگه نه؟
فقط یه سر بزنم به بچهای پرورشگاه.
یک کلوم خطف کلوم معصومه، نه یعنی نه.
من بازم میگم نه نه.
یا قمر و نیاش، انگار بد جور تو دید رسی شد.
میخوان ما رو بزنن مگه نه؟
اون موقعی که بهت گفتم نه، فکر الانتو میکردم.
خب آخه تا اینجا که خبری نبود.
یهو کلید میکنن دیگه، شانس بیاریم تا بعد اون پیش سالم برسیم باز قصر در رفت.
خب یکم تونتر برو سلمان.
نهیدی تا میشد ماشین رو پر بار کردن و دادن دستم. خیلی سریم باز یک پدال کفتی هم تا یه جایی میره.
برو دیگه چیزی نمونده.
این تازه یه چشمش بود خانم، خانم ها مونده تا ببینی.
خب مونم که شکایتی نکردم.
بس که رود زیاده دختر.
میدونی سلمان وقتی به بچه های پرورشگاه فکر میکنی؟
زیاد فکر نکن، چون ما بعید میدونم که حالا سر جاشون دوام آورده باشه.
خدا کنه هر جا هستن ایشالله به سلامت باشن.
حالا تا نرسیدیم آبادان خوب گوشات وا کن ببین چی دارم بهت میگم. مادر و مریم آبادان نیستن، جنگ که شروع شد فرستادیمشون ماشهر تا از شدت بمبارونا کم بشه.
تهرون که بودم خبرش بهم رسید.
با ای حال باز پا شدی اومدی اهواز؟
آخه وقت
هزار زور و بلا کریم و راضی کردی از تهران زدی بیرون. رحیم کم مونده بود از دستت سکته کنه، اما بازم با قلدری کارات از پیش بردی. اما ای تو بمی...